بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان وعلا اصحاب الحسین، جلسه 19.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. تقریبا 2 دهه هست که سر سفره با برکت شهدای کربلا مهمان هستیم و به لطف خدای متعال فرصتی پیش اومده که در مورد شهدای کربلا با هم گفتگو کنیم. مطالبی گفته شد توی این فکر میکنم 18 جلسه ای که تا به حال داشتیم و معرفی داشتیم از شهدای کربلا، اونهایی که از لشکر عمر سعد به امام حسین علیه السلام ملحق شد، که این 18 جلسه ای که تا به حال داشتیم به معرفی این بزرگواران گذشت. بله، یکی از جلسات عرض کردیم اون جناب ابوالهتوف و برادرش اسمشون از قلم افتاده بود و توی مسجد امام حسن علیه السلام یکی از دوستان از کربلا پیامی در مورد این شهید داد، یکی 2 روز پیش پیام داد که تازه این بحثا رو گوش دادم به اینجا رسیدم، متحیر مونده بود از عظمت این شهدا که چطور این ناخواسته پیام شهید رو ما منتقل کرده بود که اسم این شهید جا مونده. ما اسم این شهید رو تو برنامه نداشتیم بگیم و برادر بزرگوارش، این دوست بدون که بدونه و حتی بخواد از کربلا از کنار مزار این شهید باعث شد که یاد این شهید بکنیم. بله، این شهدای بزرگواری که اسم آوردیم تا به حال که جناب هور و زهیر آخرین هایی بودند که از جبهه مقابل به امام حسین علیه السلام ملحق شده. امروز و فردا رو که اینجا خدمت دوستان هستیم، جمعه هم انشالله کنار مزار شهید اگر انشالله مشکلی پیش نیاد و دهه سوم هم که همون محل دهه اول انشالله بحث رو ادامه خواهیم داد. این جلسه به ذهن رسید که در مورد 2 تا شهید خاص کربلا صحبت بکنیم، چون جلسه هم فضاش فضای خاصی است به نسبت جلسات قبل، که این 2 شهید البته یکیشون خیلی خاص‌تره، اون یکی شهید هم حالا به نحوی خاصه. این 2 شهید حالا کمتر هم اسمشون شنیده شده ولی برای ما شناخته شده هستن تا حد. این 2 بزرگوار شهدای نماز امام حسین علیه السلام هستن، ظهر و عاشورا. خود نماز حضرت ظهر و عاشورا یک اتفاق عجیبی بود و دلاوری که این چند نفر کردن، یک صف تشکیل دادن جلوی امام حسین علیه السلام که یکی از این بزرگوارا همونجا تو نماز حضرت که تمام شد افتاد و به شهادت رسید، بقیهشون مجروح شدن و ادامه دادن. یکیشون بیشتر مجروح شده بود و مدت کمتری به شهادت رسید، یکی دیگرشون جناب زهیر بود که ازشون یاد کردیم، ایشون ظاهرا جراحتشون کمتر بود و تونست جنگی هم انجام بده. بحث در مورد این که نماز امام حسین علیه السلام به چه کیفیتی بود که قبلا یه اشاره کرد، و نماز شهدای کربلا و اینکه آیا به جماعت خونده شد یا به فرادا خونده شد، این هم اختلافی. برخی گفتن که نماز حضرت جماعت بوده، یک رکعت رو خوندن با یک گروه. خب میدونید نماز خوف، نماز خوف شکسته است در جنگ، نماز خوف. و حضرت مسافر هم که بودن، نماز هم که نماز خوف بود، و فقط هم نماز ظهر رو خوندن. نماز عصر، هنگام اذان عصر حضرت به شهادت رسیدن و این دو رکعتی که خوندن یا فرادا بوده که از برخی متنها و روایات همین برمیاد، یا جماعت بوده. اگر جماعت بوده باشه به این نحو بوده که حضرت یک رکعت رو با یک گروه خوندن و اینها حضرت بین دو رکعت نشستن، اینها رکعت دومش رو خوندن تمام کردن، رکعت دوم پاشدن، گروه دوم ملحق شدن، یک رکعت رو جماعت خوندن، رکعت دوم رو فرادا خوندن. ولی اونی که بیشتر از متن‌های تاریخی به چشم میخوره و به نظر میرسه اینه که حضرت نمازشون رو فرادا خوندن و اصحاب سید الشهدا با حرکت چشم نماز خوندن. یعنی صحنه نبرد جوری نبود که اینا بخوان. اولا که تعداد زیادی نمونده بودن، تقریبا 30 نفر باقی مونده بودن هنگام ظهر. حالا تو فیلم مختار خیلی دیگه، خیلی همه چیز رویایی بود دیگه. قشنگ حضرت وایساده بودن، اینا جماعت خانمان پشت وایساده بودن، اقتضا کرده بودن. آدم احساس می‌کرد تو مسجد علی مردانی وایساده اینا دارن نماز می‌خونن. خیلی همه چی روال بود. و نه اینجوری نبوده که کربلا عاشورا اون صحنه اصلا به این کیفیت بود. دیگه به هر حال فیلمه دیگه، جنبه های فیلمی مختار زیاد بوده که با تاریخ جور در نمیاد. مسئله این شکلی داره چند تا. البته نمیخوایم خدای نکرده تضعیف بکنیم کاری که ایشون کرد. واقعا فیلم مختار از جهات مختلفی فیلم بی‌نظیری است. این روح کربلا و حماسه عاشورا توی این فیلم به چشم خوره و همین باعث شده که این فیلم زنده است. هزار بار دیگه هم اگه پخش بکنن این فیلم کهنه نمیشه، خسته کننده نمیشه. و به هر حال بعضی صحنه‌هاش هم که منحصر به فرد بود، مثل اون صحنه تیراندازی حرمله به حضرت علی اصغر علیه السلام یا اون صحنه اسبی که تنها داره برمیگرده به خیمه، هرچند اینها هم باز با خیلی از شواهد تاریخی جاهایش جور در نمیاد، ولی اون انقلابی که توی مردم به وجود میاد، حال مردم منقلب میشه، اجری که ایشون خواهد داشت خدا میدونه که چیه. این صحنه ها رو به تصویر کشیده و میلیون ها نفر با این تصاویر منقلب شدن، اشک ریختن. قطعا امام حسین علیه السلام از ایشون پذیرایی شایسته ای خواهد کرد. نقل دیگه از جناب امیر کبیر آیت الله عراقی میفرمود. خب میدونید ایشونو در حمام فین کاشان چهارنگشو زدن، الان هم تو همون حمام فین یه مجسمه ازشون هست تو کاشان، همین صحنه رو درست کرد. گفته بودن که خواب ایشونو دیده بودن، آیت الله عراقی نهون کرد، خواب امیر کبیر رو دیده بودن و ازش پرسیده بودن که اون طرف چه خبر. میدونید امیر کبیر در کربلا دفنه. گفته بود که من وقتی شاهرگم رو زدن خون که از تنم رفت تشنه شدم و همون لحظات آخر فقط یه مختصری یاد کردم، گفتم فدای لب عطشان ما حسین علیه. با اینکه اصلا نه جنگی نه کار خاصی، همون فقط متوجه شد. وقتی از دنیا رفتم امام حسین علیه السلام بابت همین یه لحظه توجه پذیرایی عجیبی از من کرد در عالم برزخ، که من یک لحظه متوجه تشنگی امام حسین علیه السلام شدم. خب حالا دیگه این شهدای بزرگوار مثل شهید رضا اسماعیلی رضوان الله علیه اینا دیگه چه جایگاهی دارن پیش خدا و پیش امام حسین، خدا میدونه. زن و زندگی و همه کسو رها کردن، به عشق حضرت زینب، به عشق اهل بیت رفتن، از سر گذشتن، از همه داراییشون گذشت. اینا دیگه تو بغل امام حسین علیه السلام مستقرن، در این شکی نیست. این فیلمی هم که جناب آقای میرباقری ساخته قطعا مورد توجه امام حسین علیه السلام واقع خواهد شد و شدم الحمدلله. مشخص این عنایتی که شده به این فیلم اثرات فوق‌العاده‌ای داشت. ولی به هر حال نقدهایی هست دیگه. یکیش همین صحنه نماز عاشوراست که به این کیفیت ظاهرا نبوده. عرض کردم برخی متون تاریخی گفتن که اصحاب امام حسین علیه السلام به خاطر شرایط خاصی که داشتن با حرکت چشم نمازشون رو خونده و حضرت ظاهرا فرادا نماز خوندن امام حسین علیه السلام و یک صفی رو به روی حضرت شکل گرفت، با اینکه درخواست توقف جنگ کرد امام حسین علیه السلام، ابو سمامه ساعدی که از شهدای بزرگوار کربلاست و انشالله فردا از ایشون یاد خواهیم کرد، ایشون به آسمون نگاه میکرد سر ظهر، اما اولی که اذان شد متوجه شد، به امام حسین علیه السلام عرض کرد که آقا اذان شده، که حالا عرض میکنم گفتگوی کاملشون انشالله فردا. حضرت هم دعاش کردن، فرمودن امان بگیرید از دشمن، یک توقفی ما نماز بخونیم، و اینجا درخواست امان شد، درخواست توقف جنگ شد از لشکر عمر سعد. حسین ابن نمیر، خدا انشالله عذابش رو بیشتر کنه آن به آن، این ملعون پس فطرت رو، برگشت گفتش که میخوای نماز بخونی به امام حسین علیه السلام، میخوای نماز بخونی، مگه نماز تو هم قبول میشه؟ بیدین خارجی. حبیب ابن مظاهر که انشالله از ایشون هم یاد خواهم کرد اگه فرصتی باشه فردا انشالله یاد کنم، این شهید بزرگوار، این پیرمرد با صفا که صحابه پیغمبر بود و بعد امیرالمومنین و از خواص اصحاب امام حسین علیه السلام بود، اینجا بهش برخورد بابت این جمله. برگشت به حسین ابن نمیر گفتش که نماز تو قبول بشه، نماز پسر پیغمبر قبول نشه. اینجا دوتا نقله این کلمه رو، یکی یا حمار نقل شده، یکی یا خمار نقل شده. برخی گفتن که حالا شاید از ادب جناب حبیب دور باشه، اولی دومی بهتر باشه. خمار اگه باشه یعنی دائم الخمر، عرق خور، نماز بچه پیغمبر قبول نشه، نماز تو قبول بشه، عرق خور، این میشه خمار، که برخی گفتن این ترجیح داره. اگه اولی باشه یا حمار، اینم به هر حال میخوره، به هر حال اون قیز جناب حبیب تو اون میدان که اون صحنه اصلا باعث شهادت ایشون شد، همینجا به شهادت رسید جناب حبیب، غضبی که کرد و رفت حمله کرد، گفت یا ابو عبدالله من دیگه نماز پشت سر شما نمیخونم. حالا البته اینم میرسونه که انگار یه جماعتی پشت حضرت نماز خوندن، عرض میکنم دوتاش نقل شده توی تاریخ، گفت من دیگه نماز نمیخونم، من میرم با این درگیر میشم، انشالله نماز پشت جد شما رسول الله در بهشت. و گفت این عبارت یا حمار، نماز تو قبول بشه، نماز پسر پیغمبر قبول نشه، اولاق، خطاب به حسین ابن نمیر. سر همین با هم درگیر شدن و حسین ابن نمیر به حبیب حمله کرد سر این قضیه. میدونی حسین ابن نمیر یکی از فرماندهان لشکر عمر سعد بود، جنایت‌های رقم زد، بنده نمیتونم بگم، منو برخی از این جنایت‌ها بخوام بگم و روزش رو بخونم، جنایت‌های عجیب و غریبی رقم زد، هم روز عاشورا هم عصر عاشورا، یعنی بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، عنصر بسیار کثیف و پلید، خدا لعنتش کنه، بعدن هم که کعبه رو تخریب کرد دیگه به دستور یزید، اون آدم بسیار کثیفی بود، تو فیلم مختار هم بود نشونش میده. حمله کرد به حبیب و حبیب یه ضربه محکمی زد، رد شد از حسین ابن نمیر. این حسین هم با صاد، اشتباه نکنید، مثل امام حسین نیست، با سین نیست، با صاد، این ضربه خورد به صورت اسب حسین ابن نمیر، این حسین ابن نمیر پرد شد از اسب و رفت حبیب کارش رو تموم بکنه. یه تعدادی از خب بالاخره فرمانده بود، سریع نوچه ها و اطرافیانش ریختن درش رو بردن، ریختن دورش، دفاع کردن، این در رفت از اون سر و امام حسین علیه السلام افرادی رو جلو خودشون مستقر کردن که اسامیشون انشاءالله عرض خواهم کرد و به نماز ایستادن. نماز که تموم شد، توی این نماز دوتا از اصحاب امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن، یکیشون همونجا به شهادت رسید، یکی با یک وقفه. سعید ابن عبدالله، این شهید بزرگوار، همونجا به شهادت. اینا شهادتشون شهادت خواستری بود به نسبت بقیه شهدایی که هم بقیه به میدان رفتن جنگ کردن، اینا حتی جنگ هم نکردن، یعنی اینها کمترین دفاعی از خودشون تو کربلا نکردن. این دیگه اوج عشق و وفاداری و اتصال به امام حسین علیه السلام. فقط وایسادن تیرباران شدن و تیرهایی که می اومد یه مقدار مستقیم به خودشون خورد، یه مقدار رو با دست و پا گرفتن تیرها رو، تیر یه سمت دیگه داشت میرفت، با دست میپریدن تیر رو میگرفتن، با پا میگرفتن، داره که این دست و پا پر شد، با گردن تیرها رو میگرفتن. خیلی اینا صحنه عجیبیست، گفتنش ساده است. اون آقا خواب دیده بود روز عاشورا آیت الله بهجت نام کردن، منبری بود، خیلی هی میگفت کاش ما عاشورا بودیم، اینا تیرها میاد هی جا خالی میداد به امام حسین علیه السلام میخورد. تازه فهمید که این شهدا کی بودن، این تیر خوردن ها چیز شوخی نیست، میدون جنگ بالاخره داری میزنی، یکی هم میخوری، اینجا میدونی که وای میستی و فقط میخوری و خودتو فدا کنی، فدا کنی که امام حسین نماز بخونه، همین درد میکنی، فدا بشی که امام حسین. خیلی این بخش خیلی جای کار داره، حالا بنده اهلیت ندارم، علما باید بیان اینا رو برای ما شرح بدن. اون نماز امام حسین علیه السلام اولا چیه خدا میدونه، نماز امام حسین علیه السلام، بعد این شهیدی که شهید شده که امام حسین علیه السلام نمازش رو بخونه، این چه جایگاهی داره. به هر حال گفتن که اینا هم زخم شمشیر داشتن از قبل، زخم نیزه داشتن. این جناب سعید ابن عبدالله حنفی 13 تا تیر به تنش نشسته بود، اون تیرها هم تیرهای کوچیکی نبود که، تیرهای بزرگ بود، هر یه دونش یک نفر رو از پا در می آورد و اینا خیلی فاصله سنی زیادی هم با هم دیگه نداشتن که حالا توضیحات بیشتر رو در مورد این دو بزرگوار عرض میکنم انشاءالله. اولیشون جناب سعید ابن عبدالله حنفی که اهل کوفه بود و ایشون نامه مسلم رو از کوفه به امام حسین رسوند و از اونجا همراه امام حسین علیه السلام شد. انقدر این شخصیت، شخصیت معتبر و جایگاه داری بود که وقتی خواستن نامه بنویسن مردم کوفه، یعنی این سرانه که در کوفه بودن، برای امام حسین خواستن نامه بنویسن، به ایشون دادن، میگفتن که ایشون ببره امام حسین علیه السلام جواب رد نمیده، اینقدر جایگاه داره پیش امام حسین علیه السلام. سعید ابن عبدالله حنفی که حدود 50 سال هم سنش بود و از اصحاب امام حسن علیه السلام هم قبلا بود، در زیارت ناحیه امام زمان یک توصیف خاصی کردن از ایشون که عرض میکنه. اول اینو بگم که ایشون نامه سوم کوفیان رو برای امام حسین بردن، این نامه رو هم کیا نوشته بودن؟ یکیشون شبس ابن ربعی. ببینید بدبختی ها، شبس ابن ربعی جز سرانی بود که برای امام حسین علیه السلام نامه نوشت، بعدن شد یکی از 8 فرمانده میدان عمر سعد، بعد فجایعی رو خلق کرد. اینا هم جای گفتگو داره، افرادی که توی کربلا توقع میرفت شهید بشن و نشده. این عروه ابن قیسی که دیروز عرض کردم که تو قضیه هر گفتم دیروز، اگه خاطرتون باشه، حالا بعد اگه فرصتی باشه مرور کنیم میگم این کسی بود که وقتی اومد با امام حسین علیه السلام گفتگو بکنه، پیام آورد از جانب عمر سعد. امام حسین علیه السلام به حبیب گفتن اینو میشناسی؟ حضرت فرمودن آقا من میشناسم، به نجابت و پاکی اینو میشناسم، تعجبه که این تو لشکر عمر سعد چیکار میکنه. تعجب این تو لشکر. بعد حبیب باهاش صحبت کرد، گفت تو اونجا چی کار میکنی؟ پاشو بیا اینجا. گفت باشه برم حالا پیامم منتقل کنم، جواب منتقل کنم، فکرام میکنم، بعد ببینم چی میشه. و هیچی هم نشد. حرم که عرض کردم خواست بیاد، به این گفت که اسبتو آب دادی که این بره کنم. البته بعدها گفته بود که ای کاش حر به من میگفت تصمیم میشه، اگه میگو من باش میرفتم. خب بگنیم. ولی آخر مون تو لشکر عمر سعد. اینا عجایب داستانه. بعضی هایی که کاملا توقع میرفت تو کربلا با امام حسین باشن نیومد، بعضی هایی که توقع نمیرفت اومدن. اینا عجایب داستانه. این جناب سید ابن عبدالله در زیارت ناحیه حضرت بهش سلام میدن، البته اونجا به اسم سعد ابن عبدالله بهش سلام میدن، از السلام علی سعد ابن عبدالله الحنفی، سلام بر این شخصیت القائل للحسین. خب دیدید تا به حال اسامی شهدایی که میگفتیم امام زمان معمولا فقط اسم این شهید رو ذکر میکردن، کمتر بوده که حضرت توصیف بکنن یک شهیدی رو. اینجا حضرت 4-5 خط بیوگرافی میدن از سعد ابن عبدالله یا سعید ابن عبدالله که هر دوتا اسم ازشون نوشت، که حضرت این توصیف رو دارن از سعید ابن عبدالله. شب عاشورا وقتی که حضرت فرمودن پاشید برید و قد اذن له فی الانصراف، اجازه دادن که اینا برگردن، او برگشت به امام حسین گفت لا نخلیک، ما رهات نمی کنیم حتی یعلم الله انا قد حفظنا. عبارت رو می خونم چون از امام زمانه، این عبارت نورانیت داره. البته بحثه که این زیارت ناحیه از امام زمان رسیده یا از امام هادی علیه السلام، ظاهراً بر اساس نظر درست‌تر این زیارت ناحیه از امام هادی علیه السلام، چون تاریخ نقلش قبل از ولادت امام زمانه. دو تا بحثه، یا باید گفتش که تاریخ رو اشتباه نوشتن، یا باید گفتش که قبل از امام زمان منتقل شده که طبق نظر درست‌تر از امام هادی علیه السلام این زیارت ناحیه. به هر حال ناحیه مقدسه رسیده. توی این عبارت حضرت می‌فرمایند که سعید ابن عبدالله یا سعد ابن عبدالله کسی بود که شب عاشورا وقتی امام حسین فرمود پاشید برید، در جواب حضرت گفتش که ما ولد نمی‌کنیم تا خدا ببینه که ما در نبود پیغمبر مراقبت کردیم از نسل پیغمبر. والله لو اعلم، ببینید تعبیر چقدر زیباست، به خدا اگر بدانم انی اقتلو، بدونم که کشته میشن، ثم احیا، دوباره زندم میکنن، ثم احرق، بعد منو میسوزونن، ثم اذرا، بعد ذره ذرم میکنن، و یفعل ذالک بی 70 مره، 70 بار این کارو با هم بکنن، بکشن زنده کنن بسوزونن تیکه تیکه کنن، بکشن زنده کنن بسوزونن تیکه تیکه کنن، 70 بار این کارو با هم بکنن، ما فارغتک، از تو جدا نمیشه، حتی القا حمامی دونک، تا جون برات بدم، و کیف لا افعل ذلک، چطور این کارو نکنم، و انما هی موتتون او قتلتون واحده، اگه 70 بار بود این کارو میکردم، حالا که یه بار بیشتر این فرصت رو ندارم. ثم هی الکرامه التي لن قضا لها ابدا، این یک کرامتی از جانب خداست که دیگه تا ابد دارم، یه بار برات جون میدم تا ابد پیش خدا جایگاه پیدا میکنه. این چقدر عاقل بودن اینا. فقط لقیت حمامک و واسیت امامک، تا به هم بگن که جونتو دادی با امامت مواسات کردی، و لقیت من الله الکرامه فی دار المقامه، تو بهش به هم کرامت بدن، حشرنا الله معکم فی المستشهدین، خدا منو با تو محشور کنه قاطی شهدا، و رزقنا مرافقتکم فی اعلا علیین، همنشینی با تو رو نصیب من کنه در اعلا علیین. این کلامی بود که این بزرگوار شب عاشورا به امام حسین علیه السلام عرض کرد، و حضرت هم دوباره برای مردم کوفه که نامه نوشتن، در جوابی که در جواب نامه‌ای که اومده بود دوباره همین بزرگوار رو فرستادن، سعید بن عبدالله رو. وقتی مسلم وارد کوفه شد و برای مردم سخنرانی کرد، اول آبس، حالا اسم این شهید هم انشاءالله تو دهه بعد خواهیم آورد، به دموندیشون هم صحبت خواهیم کرد، یکی از شهدای فوق‌العاده روز عاشورا است، آبس ابن ابی شبیب و حبیب، اینها خطبه خوندن در کوفه. بعد این دوتا سعید ابن عبدالله پاشد سخنرانی کرد و خدمت شما عرض کنم که قسم خورد که امام حسین رو کمک میکنه. مسلم تو این مجلس سعید ابن عبدالله رو مأمور کرد تا بره امام حسین رو دعوت کنه برای کوفه. اون کسی که پیام کوفه بیای مسلم رو به امام حسین علیه السلام منتقل کرد، همین شهید نمازه ابو عبدالله بود. برگشت مکه و نامه مسلم رو داد به امام و از مکه همراه امام حسین علیه السلام به سمت کربلا با هم اومد. و عرض کردم شب عاشورا چه تعبیری به کار برد؟ یک رجزی هم ظهر عاشورا ازش نقل شده، اقدم حسین الیوم تلق احمدا و شیخ کل خیر علی و ندا، حسین پیش بیا که امروز هم جدت رو دیدار میکنی که برگزیده خداست، هم پدرت رو دیدار میکنی که اهل جود و بخشش بود. و ایشون با زهیر در ظهر عاشورا موقع نماز ایستادن جلوی حضرت و گفتن که با صورت، این آقا اصلا شوخی نیست، این تعابیر یه چیزی میگیم یه چیزی میشنویم، تیرها رو با دست و سینه و پهلو و پا و صورت مهار کرد که به امام حسین نخوره. کی حاضر صورت رو بگیره تیر بخوره؟ دست جا نداره، سینه جا نداره، با صورت تیرها رو میگرفت، نه تیر به صورت بخوره، با صورت میرفت تیر رو میگرفت. حالا یه تیر هم به امام حسین بخوره، با صورت، اینا اصلا قابل فهم نیست. اینا فقط میشه گفت که اینا به تعبیر برخی علما دیوانه امام حسین بودن، همین هم هست، هیچ فهم دیگه نمیشه کرد از اینا. گفتن بعضی ها، گفتن اینا مجنون بوده. بعد بعضیشون هم نقل شده، حب الحسین اجننی، بعضیشون تو میدان من گفتن که محبت حسین منو دیوونه کرده، ذوب شده بودن. البته اون ولایت حضرت و اعمال ولایت هم بوده بر اینا، شب عاشورا وقتی اینا نرفتن دیگه خود حضرت یه مهر ایمانی زد بر قلب اینها، تثبیتشون کرد و اینا شب عاشورا حسابشون عوض شد. لذا از امام باقر علیه السلام پرسید که آقا شهدای کربلا درد احساس میکرده؟ حضرت فهمیدن که اجازه میدی من دستتو بگیرم؟ گفت بفهمه. حضرت دستشو گرفتن، یه فشار این شکلی داده، فهمیدن درد احساس میکنی؟ گفت نه. حضرت فهمیدن اینا ظهر عاشورا همینقدر احساس نکرد، نه اینکه درد نداشت، تیره درد داره، شمشیر نیزه درد داره، اینا احساس نمیکردن. کی احساس نمیکنه دردو؟ کسی که مسته، اینا مست بودن، مست عشق ابو عبدالله بودن، اینا مجنون بودن، اینا دیگه اصلا در اینجا نبودن، اینا اصلا نمیفهم، خودشون نمیفهمندن چیکار میکنه، یه جذبه از یه جای دیگه گرفته بود اینا رو. این سعید ابن عبدالله این شکلی بود، این تیرها رو مهار کرد. حضرت نمازشون که تموم شد، خیلی این صحنه صحنه عجیبیه، افتاد به زمین، جلوی حضرت بود دیگه، دیگه نگاه کردید حضرت نمازش تموم شده دیگه رمقی هم نداشت، افتاد از پشت، افتاد تو دامن ابو عبدالله. عرض کرد اوفای تو یبن رسول الله، آقا حقشو به جا بردن، وفا کردم. حضرت فرمودن که نعم انت امامی فی الجنه، آره تو بهشتم روبروم خواهی بود. این خیلی معنا داره، 7-8 تا معنا براش گفتن. حالا اگر امروز فرصت شد امروز عرض بکنم، نشد فردا توضیح این که این معناش چی بود که تو در بهشت روبروی منی، 7-8 تا معنا داره. و اینجا نفرین کرد جناب سید ابن عبدالله لشکر دشمن بود و گفتش که خدایا همونطور که قوم عاد و قوم ثمود رو لعنت کردی، این سپاه عمر سعد رو هم لعنت کن، سلام منو به پیغمبرت برسون. و این درد و رنجی رو عرض کردن، درد داشتن، از شدت عشق احساس نمی‌کردن، اینا اگه درد نداشتن که اجر نمی‌بردن. درد و رنجی که در اثر این زخم ها تحمل کردم به پیغمبر اکرم ابلاغ کن که یا رسول الله، ما پای حسین تو ایستادیم تا آخر، همه زخم ها رو به جان خریدیم برای تو، به احترام تو. من در یاری پیغمبرت درخواست دارم که پاداش به من بدی. خدای میخواست بگی من پیغمبر رو یاری کردم، این بزرگوار. و گفتن که با این وضعیت به شهادت رسید این شهید بزرگوار جناب سعید ابن عبدالله حنفی، که حقا و انصافا مرد بود و مردانه روبروی امام حسین علیه السلام ایستاد تا جان مطهرش رو داد. حالا این تعبیر رو فقط بگم که اینی که گفتن انت امامی فی الجنه، چون حضرت به شهید بعدی هم همین تعبیر رو فرمودن، این معناش چی بود که حضرت فرمودن تو در بهش جلوی منی؟ چند تا معنا برش گفتن. یکی اینه که وقتی من بهش بخوام برم تو جلوی من بهش میری، انت امامی فی الجنه. همه اینا میتونه درست باشه. خب آقا مگه کسی جلوتر از امام بهش میره؟ بله، اونجا یه قواعدی داره بهش، عالم قیامت. ببینید اونجا جلوه حقایقی است که اینجا رخ داده، این نکته مهم است، چیزهایی که اینجا رخ داده اون باید جلوه میکنه. مثلا داره که خود امام حسین علیه السلام روز قیامت، این دیدی توی این برنامه‌ای که تلویزیون پخش کرد ماه مبارک، یه جوانی که کرجی بود، این توی این تجربه نزدیک به مرگ امام رضا علیه السلام رو دیده بود، امام زمان رو دیده بود، بله تو زندگی پس از زندگی امام حسین علیه السلام رو بدون سر دیده بود، که اون صحنه رو وقتی می‌خواست تعریف بکنه خیلی گریه کرد و میگفت ای کاش ندیده بودن. برای بعضی سوال بود که خب مگه امام حسین تو عالم برزخ سر ندارن؟ خب یعنی چی؟ مگه میشه شهید زندگی داره خب یه کسی سر نداشته باشه؟ که نه، اینا اصلا به این معنا نیست، اینا همش تمثله، یک حقیقتی جلوه میکنه، یک اتفاقی زنده است. ببینید اون طرف، این مطلب مطلب مهمیه، اون طرف مثل اینجا نیستش که بنده و شما یه خاطره ای رو برای هم نقل بکنیم، یه اتفاقی 20 سال پیش افتاده تموم شد رفت. اینو خوب دقت بکنید، اینجا مثلا بنده میام به شما میگم آقا 2 سال پیش ما تصادف کردیم، درست؟ بعد شما میگی عجب، چطوری؟ بعد من براتون تعریف کنم. من که نمیتونم الان به شما نشون بدم صحنه تصادفو، اگه یه فیلمی ازش باشه نشون میدم، ولی نمیتونم اگه خواستم به شما منتقل کنم باید یه چیزی بگم شما تصور کنی تو ذهنت. خوب دقت کنید، این مطلب مطلب مهمه، باید یه چیزی بگم شما تو ذهنت تصور کنی. عالم برزخ دیگه اینو نداره، اونجا نقل خاطره و حکایت نداریم. اگه بنده خواستم چیزی رو به شما بفهمونم، خود قضیه رو بهتون نشون میدم. آیت الله بهجت فرموده بود که یک شهیدی رو زمان طاغوت، زمان پهلوی ملعون، تیربار کرده بودن. اینو دقت بکنید، داستان جالبی. آیت الله بهجت فهمده بودن که من دوست داشتم ببینم این بزرگواری که ترورش کردن، تیربارونش کردن، چه وضعیتی داره اون طرف. فهمیدن شبش خوابش رو دیدن. حالا خواب آیت الله بهجت دیگه، خواب من که نیستش، خواب ایشونه. ایشون خوابش از بیداری من بالاتر بوده. فرمود خوابش رو دیدم، تو عالم رویا ازش پرسیدم آقا لحظه شهادت چی شد؟ اینا حالا مادر شهید اسماعیلی بزرگوار هم هستن، این نشون میده که شهدا موقع شهادت نه دردی احساس کردن نه رنجی، دمده همشون تقریبا این صادقه. پرسید آیت الله بهجت فهم بودن که پرسیدم که موقع شهادت چی شد؟ دردی؟ اذیتی؟ تیربارون کرد؟ فرمودن که او در جواب من گفتش که منو به ستون بستن، خواستن تیربارون کنن. همین که اومدن شلیک کنن یهو نگاه کردم بغلم دم یه فرشته ایستاده. اون فرشته دو بیت شعر برا من خون. حواسم پرت شد به شعر خوندن اون، نگاه کردم بدنم تیربارون شده. حالا اون دو بیت چی بوده نقل نکردم، اینجا شکار داشتم. این اصلا شهید درد احساس نمیکنه، یهو میبینه اومدن کسانی همونجوری که نشسته تا مشغول سلام علیک میشه نگاه میکنه سر از سنجو داشت. مثلا قصه اینو نخورید که شهید، قصه اینو نخورید که بعدا هم انشالله اگه خواستن ذبحمون بکنن انشالله نصیبمون بشه این شهادت، شهادت خاصی. قصه اینو نخورید که ذبح مثلا درد داره، نه قبلش میان میبرن. و این شهید اسماعیلی عزیز و بزرگوارمون که امام حسین علیه السلام یکی دو شب قبلش بهش فرموده بود که قصه نخور، تو اصلا درد احساس نمی‌کنی موقع شهادت و ذبح دیگه. ایشون که یه سند این شکلی هم از امام حسین داشته خودش. آیت الله بهجت فرمودن که به محض اینکه اینجا دقت کنی دیگه شهید بعدی رو احتمالاً فرصت نمیشه بنده عرض بکنم، همینو بگم و عرض من تمام. اینو ان شاءالله شهید دوم رو فردا عرض می‌کنم. فرموده بودن که به محض اینکه این آقا کی، اینی که تیربارون شده بود، به محض اینکه به من گفتش که یه فرشته ای اومد کنارم ایستاد دو بیت شعر خون، این همین که خواست برا من حکایت کنه که یه فرشته ای اومد بغلم ایستاد شعر خون، تا گفت یه فرشته ای من همون صحنه حاضر شد برا دیدم این آقا رو وایستاده تیربارونش کنن، اون فرشته هم ایستاده اون شعر هم داره میخونه. گرفتی چی شد؟ دوباره بگم، آقای بهجت از این آقا پرسیده بود که اون لحظه چی شد؟ دردی احساس کردی؟ اومده بود بگه که من اون لحظه که تیربارونم کردم یه فرشته دو به چهر خون. اینو که اومده بود بگه آیت الله بهجت فهمونم تا اومد حکایت کنه خود صحنه حاضر شد برام، خود صحنه حاضر شد، دیدم میخوام تیربارونش کنم فرشته ایستاده داره دو به چهر بخونه. چرا اینجوریه؟ برای اینکه تو عالم برزخ، عالم مجردات، اونجا حیات محضه، مثل اینجا نیست. اونجا همه چی زنده است، هیچی تموم نمیشه، هیچی از بین نمیشه، هیچی کهنه نمیشه، هیچی رد نمیشه، عذابش هم برای همین عذابه. اینجا پاک میخوره به یه جایی، سنگ میخوره تو سرت، نیم ساعت 40 دقیقه بعد تموم میشه. اونجا یه سنگی که بخوره دیگه تا ابد دردش هست، تموم شدن نداره، زخمش دردش تا ابده، لذتش هم تا ابد، همه چی اونجا ابدیه. این مطلب بسیار مهمیه. اونجا کسی حکایت نمیکنه، لازم نیست بیاد به شما بگه من فلان کسم. به جای اینکه بگه من فلان کسم، خود واقعه رو بهت نشون میده. امام حسین علیه السلام به جای اینکه به این آقا بگن من امام حسینم، این ذبیح بودنشون رو نشون داد. چون تو ایام محرم سفر هم بوده دیگه، اون عزیزی که اتفاق براش افتاده میگه اومده بودیم شهادت امام رضا داشتیم برمیگشت، ایام محرم سفر بوده. خود محرم سفر اصلا تو باطن عالم یک جریانی داره، کلا یک اتفاق خاصی است. لذا امام حسین علیه السلام رو اونجا به این صورت دیده، درک یعنی چی شو؟ اونجا دیگه حکایت نیست. حالا داره که تو قیامت وقتی امام حسین علیه السلام ظاهر میشن، مردم هم امام حسین رو میبینن. این تعبیر تعبیر عجیبی است در بهار الانواره، میگه حضرت میان سر مبارکشون هم تو دستشونه. دیگه الان من بخوام جزئیات بیشتر بگم بعد روزه‌شو بخونم، و میگه که از سر مبارکشون هم خون میچکه و حضرت زهرا سلام الله علیها هم شیون میکنن بابت این صحنه. خب خود امام حسین هم ایستادن، این صحنه عجیبیه. این نیست که سر نباشه، خود امام حسین هستن. به جایی که بخوان حکایت بکنن که سر از تن من جدا کردن، خود این سر رو نشون میدن، خود کیفیت شهادت رو نشون میدن. همه این بقایا زنده است. به این بزرگوار فهمونن تو بهشت جلوی منی. همین این قضیهی که اینجا رخ داده تو بهشت هم همین شکلیه. من ایستادم با عالی ترین مرتبه با خدا ارتباط برقرار کنم، تو محافظت کردی از من این ارتباط برقرار شد. تو بهشت هم اتفاق متمثل میشه، خودشو نشون میده. من تو عالی ترین درجه که خدا به من میفهمد یا ایتو هم نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیت هم مرضی فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، تو اون مقام امام حسین علیه السلام قرار گرفته، ولی جلوه میکنه که سعید ابن عبدالله این وسط نقش داره تو این اتصال و بهره داره از این اتصال. ببینی این شهید چه شهیدیه. چند بار تا به این شهید توسل کردید شماها؟ انشاءالله حرم بعدی که رفتید و رفتیم به نیابت از این شهید بریم، سعید ابن عبدالله حنفی. بعد آثارشو ببینید تو زندگی ما. اینا شهدای عجیب غریبی هستند، شهدای معمولی نیستن. در بهشت جلوی من ایستادی. باید بریم اون بر ببینیم چه خبر. در ملکوت عالم خبرهایی است، هم از گذشته هم از آینده. تو عالم برزخ اگه کسی راه پیدا کنه همه گذشته رو هم حاضر، چه گذشته خودش چه گذشته تاریخ، اینا همه زنده است دیگه. اگه پرده کنار بره انسان میبینه. یکی از این رفقای ما که حالا شاید بعضی از شما ها این ایام این مستند رو شنیده باشید، مستند صوتی شنود، یه قضیه رو نقل کرد که در اون مستند نیامد. البته یک جای این روزه رو روزه خونده شد در تهران در مورد حضرت رقیه سلام الله علیها، که حالا الان اشاره بهش نمی کنم، حالا شاید گفتم امروز نمیدونم، ببینیم حالا چی روزی میشه. این دوست ما میگفتش که خب چون رفته بود کربلا یه چند ماهی، به قول خودش چشمش باز بود بعد از اون تجربه که پیدا کرده بود، چون ایشون رفت از بدن خارج شد یک انبه مسمومی بهش داده بودن، وقتی که خارج میشه جناب عزرائیل علیه السلام رو دیده بود و اعمالش رو بهش نشون داده بودن، و بعد حضرت عزرائیل با انگشت اشاره کرده و فهمده بود که بر میگردن، یعنی فعلا تو باید بری، من وقت دیگه میام تو رو میبرم. و گفت بعد که به هوش اومدم تا مدتی چشمم باز بود، تا چند ماهی، و اون ایام کربلا هم رفته بود. این دوست ما میگفتش که از خدا نخواهید که تو کربلا چشمتون باز بشه، برای اینکه اونجا چیزهایی که ببینید دیوونتون میکن که چه خبره و چی رخ داده اونجا. و خودش یه گزارشی داد در مورد سوریه که کنار حرم از زینب، حرم از رقیه اتفاقی براش افتاده بود که حالا اگه شد عرض میکنه. یه قضیه رو باز ایشون تازگی نقل کرد، دو سه روز پیش، دیروز یا پیروز گفت که تهران چند روز قبل یک جوانی از بر بچه های پهباد، از این دانشمندان پهبادی ما توی اطلاعات، گفت با سختی منو پیدا کرد، اومد پیش من، گفتش که من هم یه تجربه داشتم میخواستم بهت بگم. تجربه ایشون مال پارسال شب عاشورا بوده. حالا قرار شد که با این دوستمون انشاءالله بعداً گفتگوی بشه، مفصل ترش رو بشنوید. فعلا همینقدر که این برادرمون نقل کرد، چون ایام ماتم و مصیبته، عرض بکنم. گفتش که این جوان دانشمند شب عاشورا تو مجلس روزه برای دقایقی روح از تنش جدا میشه و تشنج میکنه و بیمارستان برن و 20 دقیقه مرگ داشته ایشون، احیا میکنه. از همین تجربیات نزدیک به مرگ. و اون صحنه رو که دیده بوده، اول صحنه رو میبینه و انقدر سرش رو به دیوار میزنه، به قول خودش برای اینکه بقیهش رو نبینم انقدر سرم رو به دیوار زدم که تشنج کردم و 20 دقیقه دنیا رفته. اون صحنه چی بود؟ گفته بود که یک لحظه غروب عاشورا رو به من نشون دادن و این وضعیتی که این زن و بچه داشتن در صحرای کربلا. گفت دیدم دمدمای غروب، هوا داره تاریک میشه، این زن و بچه آواره بیابان بودن، این صحنه که توصیف کرده این گفتش که اینو به من نشون داده. دیدم یه دختر بزرگتر، دو تا دختر کوچکتر زیر چادر گرفته بیرون از خیمه ها روی این زمین کربلا که امام حسین علیه السلام به نافع ابن هلال شب عاشورا فرمود این خارها رو دارن جمع میکنن، فردا این بچه ها میخوان روی این زمین بدون. گفت این صحنه رو این جوان دانشمند پاسدار ما اینو دیده بوده شب عاشورا. گفت صحنه ای که دیدم این بود که یه دختر بزرگتری که حالا دختر امام حسین علیه السلام بوده یا از دیگران بوده از اهل حرم، این وایستاده، دو تا دختر کوچیک بهش پناه آوردن، زیر چادرش قایم شدن. تعبیرین من خدا شاهده میترسم بگم اینها، این دوست اونم که تعریف میکرد های های گریه میکرد وقتی نشون رو نقل میکرد. گفت من بهش گفتم بیشترشو تعریف نکن برام، طاقت ندارم، وگرنه بیشتر از اینها دیده بودم. این مقدارشو برش تعریف کرد. گفت که انقدر اینها میترسیدن تو این سیاهی و تاریکی و تنهایی بیابان، نمیدونستن چی کار باید بکنه. تا حالا که اینا با همچه صحنه مواجه نشده، اینا بزرگزاده تو خونه عبادالله بزرگ شده، اینا کی بیابان دیدن، کی نامحرم دیدن، کی تنها دل شب تو خیابون و بیابون بودن این بچه ها. میگه از شدت ترس هر کی میومد اینا فقط سلام میکردن، این صحنه که من دیدم سلام میکردن که کسی کار به کار اینا نداشت. میگو با لکنت با ترس سلام میکردن به هرکی که رد میشد، با لکنت و ترس سلام میکردن. این دوست ما هم خودش گفتش که من سوریه که رفتم کنار ذریح حضرت رقیه سلام الله علیه ها پرده برام کنار رفت، گفت چیزی شنیدم که تا دم مرگ رفتم. گفت یک لحظه صدای حضرت رقیه سلام الله علیه ها رو شنیدم پرده کنار رفت. این عبارت یا ابتای حضرت رقیه سلام الله علیها رو شنیدم. توصیف این دوست ما این بود، میگفت این صدا صدای معمولی نبود. حالا بنده دارم پیامش رو، اگه فرصت بود میخوندم براتون. هم گفتش که صدایی که شنیدم صدای یه دختر بچه‌ای بود که کلی کتک خورد، نفسش بند اومده، هی ناله زده، کسی جواب نداده، با نفس بند اومده یه گوشه افتاده، ناامید از همه جا، دیده کسی به دادش نمیرسه، زیر لب هی داره داد میزنه یا ابتا. من اینو شنیدم از حضرت رقیه سلام الله علیها، این ناله رو شنیدم از این بیبی. گفت مردم من اون صحنه وقتی که اینو شنیدم. لذا میگفت یکی از دوستان، اصلا اینی که این خاطره یادش اومد برای این بود، گفت یکی از دوستان به من گفتش که چه خوب آدم با چشم باز بره کربلا. میگفت بهش گفتم از خدا اینو نخون، یهو یادم اومد تو سوریه و از حضرت رقیه ببین چی نشون داده بوده. میگفت بهش گفتم هیچ وقت از خدا نخوا که اونجا پرده کنار بره بخوای چیزی ببینی، اگه بهت بخوان چیزی نشون بدم همش ایناست، کسی طاقت نداره این صحنه رو ببینه. فدای امام سجاد بشم، این آقای مظلوم چی دید توی این صحرا، چی دید در این بیابون، چی دید در این منزل به منزل، 40 منزلی که عمه او، خواهر او، همسر او، میدونید همسر امام سجاد علیه السلام هم در کربلا بوده که دختر امام حسن مجتبی بود و مادر امام باقر علیه السلام بود، همه نوامیس او روی این کره زمین، همه محارم او کنار او بودن، جلوی چشم او بودن، با چه وضعیتی، با وضعیتی که خب این مخدرات رو پوش میزدن، نقاب میزدن، نقاب ها رو از صورت ها کنده بودن، این رو اندازی که ما به اسم چادر خب میگیم، یه چادر داریم زیرش مغنه است، مانتوه، چادرها رو از سر اینها کنده بودن، مکشفات و رؤوس. حضرت فرمود ظهرها آفتاب بیابان به صورتمون میخورد. رحمت خدا بر این ناله ها، امام صادق ناله های در روزه رو و گریه بر ابوالعبدالله رو دعا کرد، سرخه فریاد، جدای از این که گریه کنا رو دعا کرد، اونهایی که ناله میزنن رو دعا کرد، ناله بزنید با این روزه. فرمود تو گرمای ظهر ما رو تو این مسیر میبردن، آفتاب به صورتمون میخورد، شبها باد سرد بیابان به صورتمون میخورد، پوست ما یه جوری سوخت مثل تخم مرغی که پوستش ترک ترک میشه و ازش جدا صورت ما این شکلی شده. من از شما میپرسم صورتی که این شکلی باشه وقتی سیلی بخوره چی؟ السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنا، علیک منی سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار لا جاله الله آخر الأهد مني.